بیا بیا بیمه دات کام
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه دات کام.
شب بخیر مردم، شنوندگان همیشه همراه، دوستان خوب شبکه رادیوی تهران، ممنونم که همچنان با ما هستید. برنامه های شبانگاهی رادیو تهران بسیار شنیدنی تره و پیشنهاد میکنم حتما اگر فرصت دارید کماکان با رادیو تهران باقی بمانید و شنوندگی برنامه، در واقع آخرین برنامه در بخش دوم که ادامهش در بخش سوم خواهد بود و من و همکارانم در پخش از حضور شما مرخص میشیم. همکارانم چراغ به دست به استودیو رسیدن و باید این برنامه رو حتما شنید. شب بخیر و بشنوید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکند. چرا
تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگوشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز که سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز که از سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش میزنم از جهت رضای تو. شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. خوش چمنیست آرزت خاصه که در بهار حسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرایت. تا به بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو.
چشمم گر سایه افکند دوست بر خاک ره بزارش آبی روان توان زد از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد. کامرانی فالی بزن چو دانی یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد در آن میان توان زد. سرای سلطان ماییم و کهن دلقی ماییم و کهن دلقی کاتش بران توازن. نوبت وصالش خواهد دری گشودن سرها بدین تخیل بر آستان تمام زد. چشمم گر سایه افکند دوست بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد.
سلام دوستان عزیز، مردم عزیز، تهرانی ها، مردم ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه چراغ شبکه رادیوی تهران و خوشحالم که بنده مصطفی توانگر خاک پای همه شما مردم عزیز باز هم فرصت این رو پیدا کردم تا در کنار شما بنشینم. صدا بردار خوب محسن کریمی و تهیه کننده ممتاز رادیومون سرکار خانم نیکوی صفی هم امشب در کنار ما هستن، اما مهمانی که برای همه ما عزیزان و ناماشنا، برای شما دوستان اهل ادب، جناب آقای احمد خالصی که در کنار من در استودیو حضور دارن، سلام میگم بهشون. آقای خالصی سلام بر شما.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام جناب آقای توانگر و همچنین مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو تهران و در خدمتتون
زنده باشین. من کتاب یک شنبه برسه واقعا دلم برای شما تنگ میشه
بزرگم.
و مشتاق دیدارتون هم هستم همیشه. خب ما هفته پیش در مورد موضوع زمستان در ادبیات کلاسیک صحبت کردیم.
بله.
هفته پیشینش در مورد سبک خراسانی صحبت میکردیم و خیلی زیبا و قشنگ شما موضوع هفته پیش رو چسباندید به سبک خراسانی و موضوع زمستان در ادبیات کلاسیک رو عجین و آمیخته کردید با سبک خراسانی. و اما این هفته ادامه بحث هفته پیش رو میبریم، یعنی بحث زمستان رو.
بله ادامه بحث پیش، البته بیشتر تمرکز همچنان که وعده دادیم هفته گذشته، امشب بیشتر بر مولانا تمرکز خواهیم داشت و نگاه عرفانی معنوی و متفاوت مولانا نسبت به فصل زمستان. منتها اجازه بفرمایید من از شما اجازه بگیرم که یک توضیح کوتاهی بدم در مورد هفته گذشته صحبت‌هایی که مطرح شد در مورد ادبیات و زمستان، این که شاعران ما چگونه توصیف کردن زمستان روی بحثی به اجمال، والا با توجه به مجالی برنامه رادیو خیلی به اجمال از سبک خراسانی به تعبیر شما شروع کردیم تا دوره معاصر. چند تا از دوستان من بعدن سوال کردن از من وقتی برنامه رو شنیده بودن، حالا فضام این نیست که یک برنامه رادیویی مثل چراغ هفته گذشته پخش شد الان شنونده به یاد داشته باشه که ما هفته پیش چه گفتیم که بخوایم تکمله‌ای بر اون بزنیم، اما من به احترام این دوستانی که تماس گرفته بودن و پرسشی رو مطرح کرده بودن و هم به عنوان یادآوری خیلی به اجمال میخوام یک مروری داشته باشم بر هفته گذشته که چه گفتیم و بعد اون پرسش رو مطرح کنم و بعد بخش اصلی برنامه که جناب مولانا و زمستان هست. من هفته گذشته عرض کردم که خب زمستان فصل محبوبی نیست برای شاعران. در ادبیات ما بیشتر شاعران وقتی از زمستان صحبت میکنن به عنوان که مقدمه بهار تلقی کردن، میخواستن از بهار صحبت بکنن، از زیبایی های بهار و سرسبزی بهار، از زمستان گفتن. حالا اگر هم باز مستقل گفتن خیلی فصل محبوبی نیست، فصل دلچسبی نیست و بیشتر هم همراه هست با تاریکی و سرما و ورز کردن به دلیل وضع معیشت اون دوران که زمستان معمولا در حالا چه شهرهای بزرگ چه روستاها ارتباطات قطع می شد به دلیل برف. خب آذوقه کم می شد، نگهداری آذوقه دشوار بود، یک نوع نداری و فقر و قحطی هم بود.
ولی بعضی از شعرهایی که متمول بودن همین نظر رو داشتن. خود.
نه بله اتفاقا یه شعری هم فکر کنم هفته گذشته خوندم
مثلا سعدی.
بله نه اونا که
خوب بودن اصلا... دلش گرم بوده دیگه.
حالا اونایی که متمول بودن مثل الان البته، ولی اون موقع با اختلاف فاحش‌تر، منتها اقلیت کسانی که متمول بودن اگر هم امکانات و آذوقه و معیشت داشتن، سرما و تاریکی رو دیگه نمیتونستن کاری بکنن، اکثر شمع بیشتری روشن باشه. از میگم این فاصله زمانی ما با انسان روزگاران گذشته چند صد سال پیش توی فصل زمستان خیلی برجسته هست و به این دلیل که ما امروز به دلیل فناوری و تکنولوژی سرما تاریکی رو حس نمی کنیم. سرما خیلی مهمه. شما فرض بفرمایید امکانات آتش افروزی در گذشته و امروز و گرم شدن و همچنین نور و روشنایی. و عرض کردم در سبک حالا خراسانی که به تعبیر شما ممزوج هم شد با بحث زمستان ما، شاعران توصیف کردن و تشبیهاتی به کار بردن، اون رنگ سپید برف رو دستمایه تشبیهاتی قرار دادن و در دوره بعد که سبک عراقی است و حالا مولانا برجسته ترین شاعر اون دوره هم هست در حوزه عرفانی، وضعیت متفاوته که حالا بهش خواهیم پرداخت و رسیدیم به دوره معاصر. من چند تا شعر خوندم در دوره معاصر، از جمله یک شعری از آقای محمد علی افراشته هفته گذشته و از نسیم شمال سید اشرف الدین گیلانی
که شمالی بود. آی گفتی
آره، توی این برف چه خوب است الو، توی این برف چه خوب است شکار، آی گفتی گردش اندرده ما اون ور غار، آی گفتی از افراشته هست. ولی ادامه شعر بره، توی این برف چه خوب است الو آی گفتی، که بعد توصیف میکنه و حالا چون شعر طولانی است و عرض کردم برای مخاطبان محترم که زبان فولکلوریکه و به عمد انتخاب کردم شعری از افراشته و نسیم شمال رو، که نسیم شمال اون شعر مشهور آخ عجب سرماست امشب ای ننه و یه فقیری با مادر صحبت میکنه و یک غنی هم با مادرش و اونها توصیف میکنن در زمستان چه وضعیتی دارن. پرسشی برای دوستان من مطرح شده بود و مطرح کرده بودن که چرا این دوتا شعر رو انتخاب کردم به عنوان شعر معاصر و در دوره هفته گذشته مجال اندک بود. عرض کنم خدمتتون که در حدود 150 سال اخیر در وضعیت اجتماع ایران تغییر و تحولی از اواسط دوره ناصری تغییر و تحولاتی به وجود میاد. اون چیزی که امروزه بهش میگیم مدرنیزاسیون یا مدرنیته یا تجدد یا نوسازی، هر چیزی که همراه هست با راهن و جاده و و و و اینها در ادبیات هم بازتاب پیدا میکنه، از جمله تمایلات انسانها عوض میشه. در فضای پیش از انقلاب مشروطه، خود بحران و انقلاب مشروطه و تلاطمات پس از اون تا کودتای سوم اسفند که حالا ناخواسته سالگردش هم هست و بعد از اون، یه فضایی به وجود میاد که شاعران امیال اجتماعی، منویات و خواستهای اجتماعی و سیاسی دارن و برای بیان این آرزوها یا درخواستها یا دغدغه‌های سیاسیشون از هر ابزاری استفاده میکنن، از جمله گردش فصول. یعنی دیگه اون دوران عوض میشه که فرض بفرمایید که شاعری بیاد مثلا برف رو که فقط محمل زیبایی ببینه، برف رو زیبا ببینه، یا مثلا اون بیتی که خوندم که کبوتران سپید برف ها دونه های برف رو تشبیه کنه به کبوتران سپیدی که از هیبت شکار باز که به اونها مثل سیاهی حمله برده دارن فرار میکنن، این در هم ریختگی یا تلاطم برف ها رو ببینه. خیلی تصویر زیبایی است. در دوره مشروطه دیگه این تصویر زیبا وجود نداره، بیشتر اون بحث عدالت و آزادی، یک بحثی مطرح میشه، عدالت میخوایم، آزادی میخوایم. و اون تضاد طبقاتی که در شعر افراشته است، افراشته هم هفته گذشته از من پرسیدید آقای توانگر به یاد داشته باشید کجایی، گفتم به یاد ندارم و بعد شما فرمودید گیلانی است مثل نسیم شمال.
بله نسیم شمال رو گفتم که اصالتا برمیگم
برقان کرج، بعد رفتن به قزوین. بله و ظاهرا در دوره گیلان بودن، دوباره اومدن تهران. خود افراشته هم ظاهرا گیلانی است
چون قزوین برقانی قزوینی پشت فامیلشون هم هست،
اشرف الدین گیلانی. بله در اون مجموعه نسیم شمال که منتشر شده روزنامه ها نوشته شده سید اشرف الدین گیلانی ثم قزوینی.
بله ثم
که این تلاطمش هست. حالا اینو عرض میکردم دیگه این فضا عوض میشه. یا مثلا شعر رودکی که فرض بفرمایید که یک بانوی بارداری زنگی که برف سیاه رو که میخواد ازش برف یا تگرگ بیاد و حالا توصیفات عجیبی که شاعران سبک خراسانی دارن که اون برف سیاه یک بانوی باردار زنگی یعنی سیاه هست و از او زال زر به وجود میاد، یعنی دانه های برف که سپیدن، زال زر سپیده. این فضا فضای تشبیه شاعرانه فیزیکال زیبا در سبک خراسانی در دور معاصر دیگه فضا کاملا عوض میشه. اون چیزی که اختلاف طبقاتی میگفتن یا تضاد طبقاتی میگفتن، اون اندیشه هایی که خیلی هم حالا اون دور باستاب داشت در سراسر جهان، در ادبیات فارسی هم بود، از جمله افروشته و نسیم شمال، در این دوران هست که طبیعتگرایی دیگه رها میشه. اون اندیشه های عرفانی که موضوع بحث اصلی امشب ما هم هست تقریبا دیگه تأثیر و گستره و اون عمق و نفوذ خودش رو نداره در حوزه ادبیات، بلکه شکل بیان عامیانه که به عمد این دو شعر رو انتخاب کرده بودم که توی این برف چه خوب است شکارای گفتی، توی این برف چه خوب است الو آی گفتی، صد نفر برهنه و گرسنه قارت گشته، سه نفر گرم به یغما و چپو آی گفتی، که از افراشته است و نسیم شمال که آخ عجب سرماست امشب ایننه. خیلی بیان شاعران است دیگه، یعنی کودکان هم باش ارتباط برقرار میکنن با این نوع بیان و بزرگسالان هم. به همین دلیل آقای سعید نفیسی استاد و نویسنده و پژوهشگر بزرگ ما در جستاری که در مورد نسیم شمال دارن زندگی نسیم شمال رو توصیف میکنن و میدونیم که نسیم شمال عنوان روزنامه است که آقای سید اشرف الدین گیلانی منتشر میکرد و به همین دلیل خودش هم بهش میگفتن نسیم شمال، طبق گفته آقای سعید نفیسی حتی کودکان صداش میکردن نسیم شمال و خودش میاد روزنامه ها هم میفروخت و متاسفانه در انتهای عمرش حالا تهمت جنون یا اتهام جنون یا انتصاب جنون
در دارالمجانین
بود، ظاهرا در همین امین‌آباد در جنوب تهران. یعنی من چندی پیش هم یک کتابی خوندم، تاریخ جنون در ایران و بحث‌های ادبی فلسفی و از جمله دارالمجانین‌ها، و ظاهرا نخستین دارالمجانین همین منطقه امین‌آباد که الان در جنوب تهران هم هست اونجا به وجود اومده. بنابراین این مروری که داشتم به اجمال پاسخی است که چرا این دو شعر رو انتخاب کردم و چرا این دو شعر فولکلور رو، بدانی که این شاعران مثل نسیم شمال افراشته و بسیاری دیگر این دو برجسته بودن در مورد زمستان سراییشون، اینها اومدن برای اینکه برد بیشتر شعرشون داشته باشه از بیان عامیانه یا فولکلور و محاوره استفاده کردن، طوری که بحر طویل باشه یا شعر وزنی داشته باشه که به سهولت به یاد و به خاطر بمونه و در این حال الفاظ ساده‌ای که در زندگی روزمره استفاده میشه و در این حال یک بیان طنازانه که همراه با یک خشونت هم هست که میخواد توصیف بکنه که یک نوع آگاهی اجتماعی به وجود اومده. و پایان‌بخش این صحبت هم یادآوری باشه از شعری که هفته گذشته خوندم که تکرار میکنم اون رو با این یادآوری که عرض کردم و تکرار میکنم، شاعران ما وقتی زمستان رو توصیف میکنن مثل شاعران سبک خراسانی رودکی و منوچهری و فرخی و دیگران طبیعت رو توصیف میکنن، زمستان رو توصیف میکنن و تشبیهات دلربایی اغلب تشبیه محسوس به محسوس استفاده میکنن، عرض کردم مثل ابر سیاه که بانوی باردار سیاه و زنگی است، یا فرض بفرمایید دانه های کبوتران، دانه های برف همچون کبوتران هستن. در دوره بعد سبک عراقی بگیم یا دوره معنویت و عرفان مولاناست و سایر شاعران، در دوره معاصر آگاهی اجتماعی، اما باز یک وضعیت جدید هم هست، اونم آگاهی فلسفی است نسبت به زمستان، که این شعر رو از آقای دکتر نصرالله حکمت خوندم و خواستم بگم که در کنار اون نگاه اجتماعی، سیاسی، معنوی و توصیفی یه نگاه فلسفی هم وجود داره نسبت به زمستان. دو سه بیتش رو با عزتون میخونم که آقای دکتر حکمت قبلا هم گفتن که بجز مصرع نخست، این شعر مال ایشون هست، یعنی مصرع نخست رو شاعری دیگر گفته، ظاهرا یکی از دانشجویان آقای دکتر نصرالله حکمت، و بعد آقای دکتر حکمت ادامه دادن که به احترام زمستان سکوت خواهم کرد، به نام نامی مستان سکوت خواهم کرد، گذشت موسم پرسش، رسید فصل خرد، به یاد یار دبستان سکوت خواهم کرد، میان این شب یلدا و عمق سرد و سیاه، به یمن راه نشینان سکوت خواهم کرد، به شوق آن که کنم استماع قول وجود، همیشه در عدمستان سکوت خواهم کرد.
این بیت آخر که خوندید خیلی قشنگ،
خیلی عجیب بود. بله، و این یه نگاه فلسفی ویژه است نسبت به زمستان که حالا ادامه برنامه برمیگردیم به جناب مولانا.
بله، خب این جنبندی خوبی بود هم برای من هم برای شنوندگان عزیز، و ما یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم بریم تحلیل و دیدگاه مولانا در مورد فصل زمستان در لحظاتی دیگه. برنامه چراغ رو از شبکه رادیوی تهران میشنوید، اما رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که این چراغ راهتون رو روشن کنه. البته شما همه چراغ به دستید، امیدوارم که اون جمله معروف که دیدار شمس مولانا رو داره تحلیل میکنه، میگه که شمعی روشن شمعی خاموش را بوسه زد و رفت، حاصل بوسه شمع روشن به شمع خاموش روشن شدن شمع خاموشه. امیدوارم که شما هم همیشه روشن دل باشید و بمانید. اما ادامه این مبحثمون با احمد خالصی.
خواهش دارم. در مورد مولانا میخوام صحبت بکنم. امروز به یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت امشب رادیو میریم، موضوع صحبت چیه؟ گفتم زمستان مولانا. گفت زمستون داره تموم میشه.
چقدر خوبه که پیگیرن دوستان.
گفتم حالا مولانا که تموم نمیشه، مولانا بله. که هست، زمستان رو هم خب ما صحبت کردیم، ولی بحث اصلی که حالا برای من حداقل اصلی اونم نگاه مولاناست مونده بود که امشب به تفصیل بیشتری صحبت میکنم. مولانا مثل شاعران عارف و عارفان شاعر دیگر نگاه خاصی به گردش فصول داره. ما الان میخواییم فقط زمستان رو بررسی کنیم، ببینیم مولانا با زمستان چه مواجهه‌ای داشته، چه نوع تعاملی داشته. لازمه که در یادآوری زمستان نزد اندیشه مولانا و بیان مولانا چند پیش‌فرض رو مرور کنیم. یکی این که مولانا عارفه و عارفی است که جهان رو تأویل میکنه، هیچ وقت به ظاهر امور و اشیاء اکتفا نمیکنه. همیشه مولانا در پی این هست که پشت این ظاهر باطن رو پیدا کنه و از طریق اون به معنای اصلی امور پی ببره. نمیخوام حالا بحث‌های فلسفی پدیدارشناختی و بله. اینا رو مطرح بکنم. خیلی ساده مولانا میگه که زمستان، بهار، درخت، هر اتفاقی که در طبیعت میفته منوط و مشروط به تغییر در درون ماست. دو تا بحثه، یکی این که ممکنه اخلاقی تلقی بشه،
اون فصل رو در درون خود آدمی هم میدانه.
بله. یکی این که میگه چون درختان مثلا در بهار سرسبز میشن، بنابراین تو هم سرسبز بشو و رستاخیز بیرون رو منتقل کن.
اصلا ناخودآگاه این اتفاق میفته. اگه دیده باشین نزدیک بهار که میشه آدم ها به یه تلاطم میفتن، حتی اگر جیبشون هم خالی باشی بیرون روی دارن، حداقل برن توی خیابان تماشا کنند خرید رو، قدرت خرید هم نداشته باشن.
این که تکراریه دیگه. ولی مولانا در این کنار این که میگه این احوال درونی به قول شما یک تلاطمی در روح ما به وجود میاد، در این حال معتقده که یک اتفاق دیگری هم در جهان رخ میده که حالا اون اتفاق دیگر رو میخوام توصیف بکنم که زمستان باشه. و میگه که زمستان و هر نوع گردش فصلی که در طبیعت رخ میده چه معنای باطنی داره. علاوه بر این که شما میفرمایید تلاطمی در فرض بفرمایید انتهای فصل زمستان رخ میده، خود زمستان چیست از دید مولانا؟ ببینید زمستان یک حادثه بیرونی و ظاهری تلقی میشه، بیرون از آدم رخ میده. مولانا میگه که همه فصلها، باغ، گلستان، درخت، بهار، خزان، زمستان، پاییز، همه این گردش فصلها عکسی هستند یا انعکاسی هستند از جمال و جلال الهی. یعنی جمال و جلال رو به عنوان دو رکن، دو صفت برجسته و ممتاز در حوزه اندیشه عرفان اسلامی لحاظ بکنید. بله. مولانا میگه که تمامی اینها یعنی گردش فصلها
جلوه صفات جمالی و جلالی،
جمالی و جلالی هستن. و حالا یه بحث نظری داره دیگه، میگه جان لطیف، اون معنای باطنی،
بله،
برای ظهور خودش نیازمند جسمه، نیازمند عینیته و یک جان لطیفی که نادی